آقای کیست؟ چهره نگار بی خط میخواد. بی خط داریم؟
نه دیگه مغازه که دیست. لطفاً همه دیگه حضار که نشستن اونجا ساکت باشین، چون خیلی صدا میاد وقتی وارد سالون میشین. به محض اینکه وارد میشین دیگه باید ساکت باشین. بیرون که رفتین میتونیم با هم صحبت کنیم. خب وکلای مشاور شاکی ها امروز صحبت نوبتشونه. نظم و ترتیب بین خودتون. بله من شروع میکنم. پس بنگت هسل. بله منم از تکنیک باید استفاده کنم. من اینجوری میخوام شروع کنم برنامه رو. اینجوری برای شما نوشتم که نکته نکته نوشتم. تقریبا هر نکته ای رو 12 دقیقه وقت میبره. اولش یه مقدمه است، بعد اون به طور عمومی راجع به ادله اثبات که آیا باور کردنی هستن و کافی هست، بعد انگیزه از طرف شاکی ها، ریسک به جای اینکه آدم شخص اشتباهی رو گرفته باشه یا نه، مشارکت در اعدام ها، منظور همین نوریه، و شرایط لیست سی که چه شرایطی باید باشه طبق قانون که به عنوان سند حساب بشه، بعد انحرافی ها چیزایی که متفاوته، بعد شما تلفن حمید نوری و بعد غرامتی که درخواست کردیم و آخر سرش هم تمام ادله اثبات رو که ارائه کردم و مرور میکنم راجع به هر کدومشون در مورد هر کدوم از موکلام و توضیح میدم. دادستان ها واقعا دیروز خیلی دفاعی نهایی عالی کردن و در مورد قسمت مسئولیت کیفری و بار مجازاتش همون درخواستی رو که اون کرده، منم همون رو درخواست میکنم و ملحق میشم به اونا.
خب
با من وکیل شاکی که آدم تحت تاثیر سرنوشت این افراد قرار میگیره که اومدن اینجا رو صحبت کردن، بسیاری از اینایی که اومدن کردن واقعا تعریف کردنشون اینجا خیلی حالشون رو بد کردش. برای سوئد یه چیزایی شاید مشخص و واضح باشه، منظور در مورد حق و حقوق آزادیه، ولی اینا اینقدر مبرز و واضح نیستن تو ایران و بعضی از موکلای ما واکنش نشون دادن که فعالان شدیدی هم نبودن. لاغم موکلای من با وجود این مورد سلب آزادی قرار گرفتن، یعنی حتی طرفدار مجاهد نبوده. و وقتی آدم به مدت طولانی مورد سلب آزادی قرار میگیره، 10 سال تا 15 سال، که تو سوئد همچین حکمی برای سوء قصد یا جرم مواد مخدر از نوع سنگین میگیره و بعد در حین این مدت زندانی بودن مورد شکنجه، توهین، تحقیر قرار میگیره، بدون حق داشتن وکیل مدافع، بدون حق داشتن شکایت کردن، جلسات دادرسی که 2-3 دقیقه حالا نهایتا کم بیشتر طول بکشه. موکلای ما که مورد سلب آزادی قرار گرفتن تعریف کردن از رفتارهای غیر انسانی در البته پریودهای مختلف بیشتر بوده، و ولی به هر حال تمام مدت بوده، کم و بیشترش بوده و نوجوانیشون ازشون گرفته. بینگ لیت سختتر تا نوجوانیشون ازشون گرفتن، مدت طولانی زندانی بودن. یعنی منظور اون زمانی که نرمال آدم خانواده تعیین میکنه و کار پیدا میکنه، زندگیش درست میکنه، اینا یک زخم عمیقی ایجاد کردن که هرگز خوب نمیشه. خیلی هاشون مجبور شدن برن پیش روانشناس و پریودهای مختلف. بعضی از اونا حتی از سندروم استرس بعد از بحران دچار اون شدن. فاتح در مورد اون صحبت میکنیم، ازش پرسیدم حالت چطوره، جوابش این بود که من هر روز اعدام میشم. یعنی الان که 34 سال از این ماجرا گذشته هنوز هم همون حسو داره. یک مسئله دیگه که مشترکه برای همه این افراد اینه که عذاب وجدان دارن، عذاب وجدان خیلی شدیدی دارن نسبت به رفقاشون، دوستاشون، کسایی که اونها هم در موضع خودشون بودن ولی اونا اعدام شدن اما اینها اعدام نشدن. این یه چیزی که باید تا آخر اون با خودشون حمل کنن این احساس. خب حالا میریم سر اینکه چقدر باور کردنی هستش. قبل از که در ادله اثباتی که وجود داره، در درجه اول اسناد شفاهیه که به نظر من بسیار به طور قاطعانه صحبت شده راجبش. در جلسه دادرسی ما مرز نذاشتیم، گفتیم که خودشون آزاد تعریف بکنن موکلان، ولی بعد مجبور شدیم چون اونا گفتنی خیلی زیاد دارن و خود کیفر خواست محدود نسبت به نکات خاصی در دو پریود مختلف، یکی مال گوهردشت در سال 88 و دو تا مرحله در اون سال، و به طور کل همشون که اومدن تعریف بکنن واقعا دچار تراما بحران شده تو زندگیشون به خاطر اینکه اینا رو مرگ و با مرگ مقابله کردن. این اظهاراتی که شنیدیم وقتی که میشنویم واقعا مشخص میکنه که اینا تجربیات شخصی خود این شخصه. برداشت من اینه که تمام این افراد واقعا سعی کردن، کوشش کردن که درست واقعیت رو بگن، سعی نکردن اغراق بکنن، بیشترش بکنن. در مقدمه به همه هم گفتیم که لطفا تجربیات خودتون رو بگین، جدا کنین چیزهایی که از دیگران شنیدین، نقل قوله. مسلمن اظهارات اونا بله تناقض داشت نسبت به بازپرسیاشون تو پلیس. این مسئله رو وکلای مدافع مرتب اشاره کردن، تکرار کردن، ولی خب این تناقضا زیاد مهم نیستش و یه چیز طبیعی بعد از مدت زمان طولانی که گذشته می پیش میاد. به غیر از اون مترجمین هم بوده، نقش مترجمین، حالا یا پیش پلیس ترجمه غلط شده بود یا اینجا. بعد یه حکمی هستش NGA، حکمی که از طرف دیوان عالی صادر شده، حکمای دیوان عالی تو این NGA ثبت میشه. اونجا گفتن که تحقیقات مقدماتی بخشی از جلسات دادرسی نیست، بنابراین این نیست که گارانتی خاصی وجود داشته باشه که حتما همه چیزا که پیش پلیس گفته آدم صدق باید بکنه بعدن هم در جلسات دادگاه. ولی من میخوام اشاره کنم و به این مسئله که مسئله اصلی که حمید نوری که همون حمید عباسیه در مورد این شخص سخنان اظهاراتی گفته شده تناقض نداشته. تو این قسمت همه حرفا ثابت و مشخص بوده و من نمیتونم بگم که توی این دادگاه انگیزه ای چیزی وجود داره پشت جریان باشه که مثلا موکلای ما بخوان از لحاظ مالی چیزی به نفعشون باشه که بیان دروغ بگن. تو این من پرونده یه همچین چیزایی وجود نداره. بنابراین من به طور قاطعانه ادعا میکنم که تمام اظهارات موکلای ما بسیار قابل باور، باور کردنی و درست بود. در مورد این که آیا کافی هست و چقدر قابل اعتبار این، چون اینا با هم دیگه حرف زدن یا رفتن تو جلسات مختلف جای دیگه شرکت کردن، اون موقع ممکنه اعتبارش کم شده باشه، برای اینکه کم تأثیر گذاشته باشن این خودشو به اون وقت داشته باشه. و چیز عجیب و غریبی هم نیست که اگر تأثیر بذاره، چون اینا اتفاقات زیاده واسه شون افتاده. یه مسئله دیگه هم که ذره اعتبار زیر سوال برده، مسئله این که چجوری از پشت چشم من تونستن ببینن. ولی اتفاقاتی که تو پرونده مطرح شده، اتفاقاتی که توی راه روی مرگ بوده و اونجا چشم‌بند رو داشتن، اینا رو باید یه طرف و از طرف دیگه باید بذارین تو ترازو اون بر که حمید نوری کارش چی بوده. شخصی بوده که تو دادیاری کار میکرد، از 65 خودش داره میگه در دفتر دادیاری کار میکرده، و اون یه شخصی بوده که بر کارش رسیدگی به زندانی ها بوده. این به این معنیه که خیلی از افراد اونا رو دیدن، نه تنها یک بار بلکه چندین بار. به این ترتیب خودش یه شخص مرکزی و محوری شده بود بین این افراد، بین خیلی افراد. و با توجه به این، با این سمتی که داشت، افراد دیدنش، حالا تو دفترش یا تو بند، وقتی که چشمند نداشتم دیدنش. این مشاهدات که اینها انجام دادن یه مدت کوتاه نبوده، بلکه در یک مدت طولانی بوده. طبق این افراد که شنیدیم گفتن که از 1365 تا 67 در گوهردش کار میکرده، طبق این گفته این افراد. و خب اون موقع باعث شده که اینا توی این مدت طولانی چندین بار ببیننش، و اینه که بخوان تکرار بکنن از شخصیت این شخص رو، نه فقط صورت و چهرش رو بلکه صداش رو تکرار می شده، و همچنین چیزای دیگه ای که ازش به یاد دارن، نگاهش، مدل نگاه کردنش که این افراد اونا رو ثبت کردن تو مغزشون. این افراد یعنی موکلای ما، اونا سن اون موقع بهترین سنشون بودن، یعنی حالا 20 و 20 به بالا. و تو اون تعریف کرده که آدم اون تو اون سنه که دقیق همه چی رو به یاد میاره، یعنی حافظهشون خوب کار میکرده. و یه شخص، انسانها حافظه شناختن چهره یکی خیلی خوبه، تو این قسمت قوی هستن، یعنی میتونن صورت یکی رو یادشون بیاد. بعد مثل مقایسه کرد با افرادی که تو اردوگاه‌های نازیستا بودن، که کسایی که اونجا بودن و یادشون میومده تو این اردوگاه‌ها، که نگهبانشون چه شکلی بوده، و تونستن بعد از اون همه سال اونا رو شناسایی کنن. این تجربه، درست همین تجربه که اینها در راهروی مرگ احساس کردن، و با توجه به اینکه تو مغزشون هم این بوده که ریسک اعدامشون وجود داره و شکنجه، این باعث میشه مسلماً خیلی صحنه وحشتناک باید بوده باشه. و یه چیزی بوده که تو زندگی آدم نقش موثری میذاره و طولانی مدت و مرکزی و هسته‌ای بوده. برای همینم با توجه به همه اینایی که گفتم، حرفای اینا، اظهارات اینا قابل اعتماد و اعتبار هستش. حالا میریم سر ادله اثبات. در مورد این لیستا صحبت بکنم. قدرت این ادله اثبات توی همین لیستاست. اینا تو این لیست ها ننوشته نشده که منبع کجا بوده، و ریسک اینم وجود داره که دوباره حساب شده باشن، یعنی یه شخصی که اینجا تو دادگاه باز فرسی شده ازش، بعد داده باشه اسنادی واسه این لیست ها. اینا رو ما نمیدونیم، آگاهی نداریم. اما علی رغم همه اینا، چیزی که مهمه در مورد این اسناد اینه که از طرف زندان مسئولینشون که گذاشتن بعدن اومدن گفتن افرادی که اعدام شده وجود داره، کتاب هایی وجود داره نوشته شده در مورد مشاهدات شخصی خودشون بوده، یعنی اسباب هایی که از طرف نگهبان داده شده یه طرف، کتاب هایی که بعدن نوشته شده یه طرف، و اون موقع اون کتاب ها تقریبا بعد از این اتفاقات نوشته شده. حتی یک نفر تقویم داشته، از اون تقویمش اشاره میکرد که دقیقا این کامیون کی اومده. این نام یه طرف مومان مثال میتونیم بگیم در مورد موکل من، نه خود موکل نه، برادرش بیژن بازرگان گواهی فوت وجود داره که این گواهی فوت از طرف مقامات ایرانی صادر شده. اینا که نمیتونستن دسترسی به اون داشته باشن اگر مقامات صادر نکرده باشن. اینا این خیلی ارزش داره از لحاظ حقوقی. بعد اینی که آیا حمید نوری تو گوهردش کار کرده یا نه، خودش میگه من هرگز پامو تو بند گوهردش نذاشتم، هیچ بندی، ولی میگه من اوائل این ساختمون که می ساختن این مدلی ماکتی که دیدیم اون رفتم فقط اونجا، ولی من میگم مداره که ما درست برعکس اینو نشون میده با درجه قوی. و اینم باید بگیم که بین موکلای ما هم تنشی وجود داره، نه اینکه دعوا کنن با هم، ولی خب نظرهای مختلف دارن راجع به چیزهای مختلف، اما یک مسئله ای را همه با هم توافق دارن سرش اینه که حمید نوری همون حمید عباسی و شخصی که تو گوهردش کار میکرده، کسیه که افراد رو میبرده واسه اعدام تو سریاد اعدام ها 88. مسئله دیگه ای که باید به اشاره کنیم که این زندانی ها وقتی که بازشون خواستیم نشون بدن کدوم بم بودن یا هیئت مرگ کجا بوده، همین خیلی بلند میشد و میایستاد که خوب ببینه. این نشون میده که میدونه اگر که اون اونجا نبود براش اهمیت نمیداشت، چون نبوده هیچ ساختمون رو نمیدونه که بخواد اشاره کنه، ولی بلند میشد ببینه که اینا کجا رو اشاره بکنه. همین این به نظر من ثابت میکنه که این اونجا بوده. در مورد انگیزه موکلای ما این که دروغ بگن در مورد حمید نوری اینه که وقتی که خود حمید نوری شروع کرد صحبت کردن روز 42 بود، خودش به طور آزادانه اظهارات خودش رو بیان کرد، 23 نوامبر سال گذشته بود، گفتش که 5 نفر هستن که در مورد اون بد صحبت کردن و همه اینا رو از خودشون در آوردن، ساختگی هستن اینا. دادستان ها گفتن، گفت خودش میگه من آدمی بودم که من عاشق این مردم بودم، همین زندانیا که مورد سلب آزادی قرار گرفتن، من اینا رو به چشم خانواده میدیدم. خودش اینا تعریف کرد رفتارم با اونا بسیار خوب بوده، یعنی واقعا رفتار عالی داشتم نسبت به اونا و هیچ کس با هیچ کسی بد رفتاری نکرد. روز 47 تقریبا روز آخره که بود اظهاراتش بود، اون موقع گفتش که فلات و ساره اینجوری گفت هنوز هم امروز هم این زندانی های سابق رو دوست دارم من. این یه چیزیه که نمیتونه حقیقت داشته باشه، مگه نه؟ اصلا نمیشه. اینجا تو جلسه دادرسی کلی از این افراد و موکلا رو شنیدیم، 32 نفر شهادت دادن در مورد مشارکت و دخالت ایشون تو ادامه گوهردشت و هیچ صحبت تنفر نیست که پشت اینا بگیم به خاطر اون یونا رو میگن، صحبت این نیست که پولی بهشون برسه، صحبت اینا نیست. اینا افرادی هستند که تو تمام اومدن اینجا از تمام کره زمین، کانادا، استرالیا، اروپا، و هیچ نبوده که اینا بتونن با هم قرار گذاشته باشن، از قبل کنار اومده باشن، بعضیشون اصلا همدیگر رو نمیشناختن، ولی همشون یک چیزی گفتن. چی؟ حمید نوری همون حمید عباسی. خب آیا ریسک این وجود داره که اشتباه گرفته باشن؟ یعنی این مسئله دیگه است که من میخوام مطرح کنم. هیچ کسی ندیده حمید نوری رو تو قزل حصار، این اونجا هم کار نکرده طبق اظهاراتی که ما داریم، ولی شاهدا و خود شاکی ها میگن حمید نوری تو اوین کار کرده. خودش هم میگه این قسمتش درسته، ولی اینه که تو گوهر قش کار کرده رو هنوز اختلاف نظر سر اونه. خودش میگه من پامو تو بندا نگذاشتم. حالا در مورد موکل من حسن گلزاری، اون هرگز تو اوین نبوده، هیچ وقت پاشو تو اوین نذاشته هرگز. با وجود این اون در زندان های قزل حصار و گوهردشت بوده و با وجود اینا چیکار کرد؟ شناسایی کرد همین نوری را و گفت روز 24 و 25 که دیده حمید نوری رو چند صد بار گفتش و هم خیلی هاش هم بدون چشمم بود. و این هم گفت که یه مصاحبه این ویدئویی ازش شده مال 2017، یعنی مصاحبه مال 2017، بعد این بردنش تو فیلم بلاد مون ماه خونی که واساد حمید نوری و بلاند فنگر سلید نگه که اون موقع حمید نوری یکی از افراد رؤسای زندان بودش و این قبل از این بود که این شخص زندانی بشه مورد سلب آزادی. شادی صدر هم سالش چی بود؟ خط تو 72، اون هم بعد حمایت کرد این حرف ونتالیتا و گفت که درسته حمید، منظور اون این بوده حمید نوریه، حسن گلزاری منظورش حمید نوریه، اشاره به اون کرد. یا حمید نوری روز 43 گفت که رفته گوهردشت، 5-6 بار رفته گوهردشت در عرض 3 سال و اولین بار 64 بوده که برادرش تو جنگ کشته شده. بعد اضافه کرد روز 46 تعداد این دفعات زیادتر شد، گفت 10-15 بار رفتم، برای اینکه آخر سر حرف آخرش این بود 7-8 بار، یعنی 7-8 بار در عرض 8 سال، یعنی میشه چی؟ تقریبا سالی یک بار. حالا اینو مقایسه کنین با موکلای ما، این 33 تا که چی گفتن، اونایی که گفتن این شخص مشارکت داشته در اعدام های 88 و یه دفعه از این رفتنهای موقتیش تو گوهردشت داستانی تعریف کرد که اصلا باور کردنی نیست، با عقل جور در نمیاد، دور از حقیقت. این فقط این است، خیلی دیگه هم اینجوری گفته و اینجا تو تم این که اشتباهی گرفتن هستیم، چجوری اون وارد یک صحنه مصاحبه میشه توی مکانی توی منطقه‌ای که به احتمال زیاد اونجا اون منطقه مال جهاد بوده، بعد اون موقع میشینه پلوی یه شخص دیگه که سابکار اونم همین سابکار این بوده، کارفرماش، بعد تازه غیر از اون اسمش هم همین این بوده، فقط اینه که این عباسی در گوهردشت کار میکرده، این خودش تو اوین. آخه اصلا شما فکر کنید چقدر این دور از حقیقته، چجوری میشه که تصادفی آدم تو 80 میلیون جمعیت ایران بره بشینه اونجا دو نفر که همچین تشابه همش داشته باشن؟ این داستانو ما باور نداریم. بعد موضوع بعدی شراکت در اعدام ها در این مدت ایام برهه زمانی که ما اعدام کنیم صبر کنیم من ببینم نظم و ترتیب به این کاغذان بدم. ارتکاب جرمو منم تقسیم بندی کردم به قسمت های مختلف. دو تا نکته با هم فرق میکنه که چجوری اعدام شدن، ولی در کل خود ارتکاب جرم واسه همه گروه ها در کل به یک نحو و شیوه هستش. حالا کلی اسمم دارم اینجا دارم من و در مورد تعداد این اسامی ها میتونیم اینجا ببینیم که بذاریم ببینم این شماره یکشه. انتخاب کردم هیئت مرگ، 6 نفر راجع به هیئت مرگ صحبت کردن. سب کنیم من خودم را یادداش کنم. بعدیش این بردن اینها به راهروی مرگ. اون موقع 14 نفرن و کلی هم از 14 تا شاکی، کلی از شاهدا که در این مورد صحبت کردن. نکته بعدی اونجا نگهبانی دادن، 2 نفر، 2 تا شاکی گفتن در مورد این. اونایی که اسمشون خود بعدیش اینه که کسی که بردتشون پیش هیئت مرگ، 7 نفره، چند تا از اینا شاهد بود، شاهدی که قسم خورده سوگند بیان حقیقت یاد کرده. برد زندانا به پیش نزد هیئت مرگ 11 نفر، 2 تاشون شاهد. اسامی خوندن واسه اعدام کردن، اسامی اعدامی ها 14 نفر که راجع به این مسئله تعریف کردن، 14 تا شاکی. اطلاعات کتبی تحویل هیئت دادن، 2 نفر، 2 تا شاکی راجع به این مسئله گفتن. دستور داده به دستور دادن به زندانیا که بلندشن تو صف بیستن، 6 نفر. و در خاتمه اسکورت کنن اینا رو ببرن واسه اعدام، 14 نفر، یکیش یکم نامطمئنه که حسن گلزاری، بعد از میان این 14 تا 2 تاشون شاهدن. در خلاصه اینجوری بگیم تمام افرادی که تو این لیست بی هستن، شاکی هایی که تعریف کردن و ربط میدن این حمید نوری رو به گوهر دشت، 20 نفر از اینها که تو لیست بی هستن اسمشون، اسامشون زیر این نکته هایی که گفتم الان من قطع بندی کردم میفته. 2 نفر احمد ابراهیمی، علی اکبر بندلی که میگن که حمید نوری واکنشم نشون داده تو راه رای مک، اما نمیتونن یادشون بیاد یه چیز خاصی یا لحظه خاصی، لااقل وقتی داستان پرسید نتونستن بگن، فقط تعریف کردن که کاری کرده که در اون قسمتی که انزجار نامه را گفته بهشون بنویسن در اون قسمت حمید نوری بوده. از شاهدا 4 تاشونه که لیست آ تایید میکنن که حمید نوری تو راه رو همه اینایی که من ادعای ارتکاب جرمی که من کردم هر تمام درجاتش رو دخالت داشته. 6 تا از این شاهدها، 6 تای دیگه گفتن در مورد فعالیت های ایشون در راه رای مرگ. البته اونا به این نکته هایی که من میخوره ربط داده نمیشه، ولی میگن دیدنش که اونجا بوده. این به این معنیه که در کل 32 اگر اون شخصی که فوت کرده حمید خلاق دوستم حساب کنیم، 33 نفر میشه که و 11 نفر از اینها قسم خوردن که حمید نوری فعال بوده تو راه رای مرگ. و این تجربیات رو هیچ وقت اینا تجربه کردن خودشون. خب این نقطه‌ای که من گفتم که بیشتر از همه صحنه‌هایی که بیشتر این افراد تعریف کردن، کدوم صحنه؟ صحنه‌ای که بردنشون به راهروی مرگ، 14 نفر گفتن اون شخص نوری برده افراد پیش هیئت مرگ، 11 تا اسامی اعدامیا رو خونده، 14 تا اسکورت کرده به محل اعدام، باز هم 14 نفر. یعنی من با تمام اینا اینو میخوام ثابت کنم که این کاری که حمید کرده چیز دیگه ای، نقش دیگه ای نداشته غیر از نقش مجرم و ضارب که همه این کارا، هر کدوم از اینا رو بخوایم نگاه کنیم، یعنی نمیشه دیگه سلب مسئولیت کرد که ضارب نبوده، مجرم نبوده، همه اینا رو شمردیم. بعد میریم این افرادی که اعدام شده که تو لیست 30 وجود دارن، هم مترادف با اونا دو تا دادگاه های رواندا رو میخوام من مطرح کنم. اون موقع دادگاه نخستین شرایطی گذاشته بوده واسه به عنوان عدله اثبات که چه چیزهایی باید باشه، و اونا بسیار از نظر ارزش قانونی بسیار کم بودن، درجه ضعیف بودن اینکه اعدام شدن. حالا اگه نگاه کنیم به شرایطی که گذاشتن که تلقی شد تو این دادگاه های رواندا 2016 و 2018، این شرایطش که واجد شرایط باشن اینه که اگر هم زندانی تعریف بکنه به طور باور کردنی که اون شخصی که اعدام شده در گوهردشت بوده در طول ایام اعدام ها و بعد از اون دیگه هرگز دیده نشده، کافیه. یعنی از لحاظ به عنوان سند و مدرک همینقدر کافیه که حساب بشه واسه دادگاه ها. حالا من وقتی که مرور میکنم راجع به موکلای خودم که مرحله آخر، نقطه آخر صحبت میکنم، باز دوباره برمیگردم به اینا اشاره خواهم کرد و توضیح بیشتری خواهم داد. حالا خب دو تا از این انحرافی ها همونه که گفتم تناقض داره رو میخوام مطرح بکنم، دو تا مثاله که حمید نوری هم خودش گفته که میخوام بگم نشون بدم که اظهارات اون در از اول هم درست نبوده، چون نمیدونست کجا بیسته، منظور طرف کجا باشه، یه دفعه یه چیزی میگه، دفعه یه چیزی میگه، که اینا حالا تناقضایی که داره چیزایی که مهمه که تو دادگاه گفته بشه، اینا مهمه نه تو بازپرسی ها. یکی از این تناقضا اینه که وقتی که دوباره برگشته به سر کار بعد از اینی که خودش میگه مرخصی میگه بهش، اونم مرخصی چی؟ پدر شدن، تعطیلات پدری، مرخصی پدری، والدین، از این که برمیگرده روز 46 زمانش رو گفت ماه مهر بوده، مهر به میلادی 22 اکتبر تموم میشه، گفت میتونه آخرهای شهریور باشه که میشه ماه قبل از این، یعنی آخرهای تابستون اوائل پاییز، اینجوری گفتش که برگشته به سر کار. و گفت روز 44 گفت 4 ماه من تعطیل بودم، مرخصی داشتم، 2 ماه قبل زایمان به دنیا آمدن دخترش، 2 ماه هم بعد از به دنیا آمدن دختر. تو بازپرسی پلیس شماره 8 20 فوریه بازپرسی شده، بازجویی شده، با صده 163 ام ات صفحه 163 تو پروتکل ام 1 و همچنین تو بازجویی 12 25 ماه مارس 2020 صفحه 258 تو همون پروتکل، اونجا بازپرس مطرح میکنه این درست این زمان ها را و میگه، تکرار میکنه، و حمید نوری هیچ واکنشی نشون نمیده. به زمانی که این میگه. اما محتویات حرفای اون اینه که اون رفته سر برگشته به سر کار زمستان 67 بوده یا اوائل 68، یعنی میشه ماه مارس ماه بعدش. همین نوری میگه که مترجم این ترجمه اشتباه شده، ولی خب اونجا که پلیس مطرح میکنه میتونست تصحیح کنه، ولی درسته به سوئدی بوده، سخت بوده ترجمه کنه خودش بفهمه، ولی دو تا وکیل مجرب داشته، خب اونا میتونستن کمک کنن، اشاره کنن اگر این اظهارات واقعا صحت نداشته. این جای تعجب داره واقعا، یعنی برگشتن بازگشتنش به سر کار خیلی بعد از تولد دختره، خیلی جای تعجب داره که این به این گیر میده، تمام همه این اتفاقا را گیر داده به تولد دختر، یعنی همه چی در رابطه هورهوش اون بوده، پس الان دیگه صد نمیخوره. این یه دونه تناقض بود. تناقض دوم فلوت نام فروغ اسمشه، در رابطه با اسمشه که یک حمید عباسی دیگه ای در گوهردشت بوده رو ما شنیدیم قبلا، اما تو بازپرسی شماره 6 27 دسامبر 2019 صفحه 118 پروتکل M1، همه اینا البته معرفی شده قبل از دادگاه، میگه که اون زمان هیچ کسی نبودش که اسمش حمید نوری باشه، یکی از اونا که حمید نوری بوده و حمید عباسی بوده و حمید رحمانی بوده، یعنی یه شخص 4 تا اسم داره، نه 3 تا اسم، ولی درست همه مشخصات مثل مال خودشه، یعنی اینم باز جای تعجب داره. بعد بازپرسی 9 بازجویی 9 5 ماه مارس 2020 صفحه 187 پروتکل M1 که باز هم معرفی شده واسه دادگاه خونده شده، میگه که اونا میگفتن بهش حمید نوری یا حمید عباسی، ولی تو آگهی مرگ بود که دیدم حمید رحمانی نوشته شده یا علی مددی نوشته شده، من یادم نمیاد نام اصلیش رحمانی بود یا مددی بود. یعنی 6 ماه بعد از اینکه این شخص دستگیر شده، یعنی نوری هنوز هم ادعا میکنه که یک کسی بوده، همه چیش مثل از اسم دو تا اسم کوچیک و بزرگ مثل من بوده، نه فقط یکی، چند تا دیگه هم بوده، تازه اونها هم برای سازمان زندان ها کار میکردن. مجسم کنین این بین 80 میلیون جمعیته داره میگه کی هم چه بوده، یعنی کنه من تا بگ دیست که بیتا
میخواستم تلفونش هم مطرح کنم مطلبی رو، یه معدن طلا است این تلفنش، من نمیدونم چه این تلفن سیم کارت نه ولی به هر حال پلیس تحقیقات کردن، یه مقداری تماس ها رو تونستن برقرار کنن، احتمالا پاک کرده مقداری از اطلاعات رو تو تلفنش، ولی بعضی از پیامک ها رو نتونسته پاک کنه. در اونجا بیشمار چندین مرتبه تو این بیشمار در این دادگاه مطرح شده، موارد بیشماری، چند تا از این افراد خیلی نقشای خیلی مهمی توی شکنجه و اعدام داشتن، تلفن شخصی به ناصر نیری، به بادیگارداشون و این رئیسی هم که حالا همین روی ادعا کرده که رئیسی دیگه ایه، وقتی روبرو کردیم باش انکار کرد که این رئیسی همون رئیسیه. و پیامکایی هستش که به مبشری که جانشین نیری بوده توی هیئت مرگ. خلاصه کنم این اینطوری میتونیم بگیم عالم آدمایی که تو این جریان دوران اعداما 88 دست اندر کار اعداما بودن و میگه که آره من اینا رو پاک کردم. خودشم میگه معلومه که پاکشون کردم. دلیلش این بوده که هرش که اون هرش کنجکاو بوده که بخواد کنجکاوی هرش رو دفعه سوم کشف کرده. سه دفعه اومده اینجا هرش کنجکاو نبوده، این دفعه کنجکاو شد هرش. و میتونه آدم این کار رو ممانعت کنه به شیوه های مختلف دیگه ای. من میدونم میتونست بره پیش دختر خونش باشه، چرا بره پیش هرش زندگی کنه آخه؟ یا باشه تلفن تو عوض کن، سیم کارت تو عوض کن، یا اینکه تاچ سیستمش رو عوض کن مثلا. به جای این همه این گزینه‌ای که داشته میاد چیکار میکنه؟ شماره رو پاک میکنه. دو تا سوال پیش میاد، چرا هرش علاقه من باشه درست به این آدم ها؟ برای چی؟ چرا همین نوری بخواد این آدم ها رو حفاظت بکنه ولی دیگران رو نه؟ این یه رفتاریه که واقعا عجیبه. واقعا من ادام یعنی ثابت میکنه که به این ثابت میکنه که حمید نوری به اتفاقات 88 وابسته و ارتباط داره. بعد فکر کردم که برم سراغ غرامت. اونجا از لحاظ قضایی مجازات، این البته از لحاظ قضایی نداریم، ما نداریم، قوانین سوئد در این مورد صدق میکنن، یعنی تعریف از اتوگمبلی قانون دادرسی فصل 28 از آن میکنه که غرامت البته یه اصول دیگه ای داره از سال 69 از یه حکم که صادر شده میتونیم قوانین خارجی را هم در نظر بگیریم. اینطوری میشه، این چالشی میشه برای این دادگاه. این قوانین شریعت با قوانین ما که اصلا مطابقت نداره. روی قوانین شریعت که از قرآن گرفته شده و اگر آدم تعمق کنه تو این، بخوایم قوانین خارجی، اصول و مقررات قوانین خارجی رو ما اینجا اجرا کنیم، اعمال کنیم، همه میرسه میشه میگیم که یک اعتقاد اساسی داریم به غرامت. تا اونجا که میشه بایستی به قوانین ایران احترام گذاشته بشه نهایتا. من نمیخوام، البته نمیخوام موارد قانونی رو دو مرتبه تکرار کنم برای این دادگاه، ولی دیوان عالی کشور 2016-2017 دیوان عالی کشور سوئد انگوش گذاشته روی این موارد. یه خود مشخص نیست که میتونیم این قوانین سوئد رو اعمال کنیم یا نمیتونیم، مشخص نیست. و بعدش هم شاید ممکنه نتیجهش این یه خود ناجور باشه که بتونیم نهایتا کدوم رو اعمال کنیم، کدوم قوانین رو اعمال کنیم. در قانون دادرسی 35 نوشته شده که اگر دادگاه این مورد رو رعایت نکنه باید تحقیق کنه. اگه اون ماده رو نمیخواد رعایت کنه باید دادگاه خودش تحقیق کنه. من منظورم اینه که ما تحقیقات جامعی داریم که ما خودمون وکلای شهود و شاکی دنبال کردیم، یه اظهار نظر کارشناسی از دو تا وکیل کاملا مجزا دریافت کردیم و هر دوشون کانون وکلای ایران عضو هستن و اطلاعات واقع عمیقی در غرامت و دیه ایران دارن. میتونیم با یه موردی از سال 87 مقایسه کنیم این مقررات دیه رو که اونجا دیوان عالی کشور سوئد فقط تحقیقاتش از قوانین اسپانیایی ترجمه به انگلیسی فقط به اونا توجه کرده و پرونده دنبی. من اتفاقا هستم به دادگاه یه اطلاع بدم ولی قضاوتش با دادگاه است. ولی در این تحقیقات در پروتکل جی 3 و در صفحه 248 و چند صفحه بعدش نوشته شده که مقاله که سعید محمودی نوشته البته و یک وکیلی به اسم علی شاهنده و این مقاله در مورد قوانین ایران هستش. ما برای سه طبقه از افراد نسبت به این تو این لیستا تقاضای غرامت کردیم. لیست آ خویشاوندان مجاهدین تقاضای غرامت کردیم، مجاهدینی که اعدام شدن و خویشاوندانشون شاکی هستن و همون لیست سه که به اصطلاح خویشاوندان اونا و لیست ب از جان به در بردگان. ما درخواست غرامت کردیم برای ضربه های روحی، زجر روحی که این سه طبقه ای که ما انتخاب کردیم کشیدن، درخواست غرامت کردیم و در تمام این موارد حقوق قضایی رو عنوان کردیم. ماده یک قانون 1960 از لحاظ مسئولیت فردی که البته با ماده سه بند پنج ماده سه از قانون دیه مال سال 1982 ما برای هر کدوم از موکلامون دیه به خصوصی درخواست کردیم. به طبقه مختلفشون کاری نداریم. چون برامون سخت بود که میزان زجر هر فرد رو بخوایم مشخص بکنیم و بخوایم با هم این زجرهایی که کشتن با هم مقایسه بکنیم. البته خب همشون حالشون بد بوده، حالشون هنوزم بده، در آینده هم حالشون بده. دیه از طرف بانک مرکزی ایران هر سال مشخص میشه و تعیین میشه. اول ماه مارس میزان دیه از طرف بانک مرکزی ایران تعیین میشه. و ما خودمون نسبت به مبالغ البته عکس العمل نشون دادیم. البته چون تورم ایران به اصطلاح به آسمان فرازده، خب این برای همینه که فرق میکنه مبالغ. ما میخوایم روی دیه مبلغ دیه سطح برای 2021 خودمونو اونجا اونو در نظر گرفتیم. بعد این سیستم هر سال این دیه رو تغییر میدن ولی بهره تعلق نمیگیره. یعنی مبلغ رو افزایش میدن ولی بهره رو در نظر نمیگیرن. همونطور که گفتیم اونایی که توی لیست آ و سه هستن، من مبانی قضاییش رو براتون گفتم. دیه به اظهار نظر تخصصی نایری برمیگرده در موارد بندهای 62 و 64. در اونجا میگه دیه میتونه متعارف و منطقی باشه. مبلغ از محمد اولیا فرد هم این مبلغ رو این شاهدی که ما اظهارش شنیدیم که اونم قبول داره اینو، این مبلغ ها. و در مورد به جان در بردگان همون مبنای قضای حقوقی برقرار هستش. میخوام تأکید کنم که محمد اولیا فرد ماده یک این قانون حقوق مدنی برای زجرهای روحی روانی و طبق لیست ب واقعا وحشت مرگ شدیدی رو تجربه کردن تو لیست ب که میشه میتونیم اونو شکنجه تلقی کنیم و رفتارهای غیر انسانی باهاشون شده و معقول بودن این دیه اینطوری میشه که از اظهار نظر کارشناسی نایری برداشت میکنم. صفحه 17 بند 66 و صفحه 19 بند 98 68 ببخشید. اونجا گفته که میشه از مبلغ تعیین شده دیم بالاتر حتی تقاضا کرد، منظور به خاطر اون ضربه های روحی که بهشون وارد شده. و این محمد اولیا فرد هم این تفسیر رو تایید میکنه. و طبق محمد اولیا فرد میگه که گواهی پزشکی هم لازم نیست که بخوایم مبلغ دیگه رو تعیین کنیم. از ماده 3 قانون مدنی هم اینو تصریح میکنه و و ماده 201 قانون دیه هم اینو تصریح میکنه. در اظهار نظر کارشناسی نیری صفحه 23 همین امر درج شده. میخواستم برم سر این بخش که مربوط به موکلای من میشه. آخرین بخش صحبتهای من در آخرین دفاعیات خودم، من موکلی من تو لیست B و لیست C هستن. یه فایل پاورپوینت درست کردم در مورد لیست B. بهش مهدی اسحاقی، مهدی اسحاقی روز 16 هم اظهاراتش استماع شد. وقتی که دستگیر شد 20 سالش بود. 10 سال براش بریدن حبس. تمام این حبسشو نشست. به گوهردشت منتقل شد. پاییز 85 منتقل شد به گوهردشت و جوان 92 آزاد شد. مهدی سه تا برادران این مهدی ازشون بیشتر بزرگتر بوده. محسنشو یلمرشون وکیلشونه البته، و منوچهر مانوش روش شاهدی بود که اظهارات رو شنیدیم. 13 سالش بود که فلوت همین سه نفر توی این دادرسی مطرح شدن. یه جنبندهی کردم از این حرفایی که در مورد این افراد زده شده. البته ما خیلی فکر کردیم در مورد یه مسئله خیلی فکر کردیم که کرارن میخوایم ثابت کنیم که این واقعا تو بردش بودن در اون دوره اعدام یا نه. اینو ما خیلی بزاروردار کردیم و نتیجه این شده که مهدی اینجا دیده میشه، ولی اینا 16 تا شاکی هستن که در ادوگاتن لی تسکتره. 16 نفر از شاکی های ما اینا روایت تعریف کردن. بردنش پیش هیئت مرگ 19 نفر البته روایت تعریف کردن که بردنش پیش هیئت مرگ. مهدی در دوران اعدام تو گوهردشت بوده. با برادرش محسن اسحاقی همزمان پیش هیئت مرگ رفته. محسن اسحاقی گفته در شهادتش که خودش گفت که 18 مرداد رفتم من اونجا. اونی که مهدی توجه کرده بود تو راه رو که منتظر بوده که بره توی هیئت مرگ، همین نوری اومد و یه سری اسامی زندانیان رو قرائت کرد و اونایی رو قرائت کرد که قرار دارن ببرنشون پیش هیئت مرگ، و از جمله که ببرن متعاقبا ببرنشون برای اعدام. این چی که یه چیزی یه خود وچه مشخص داره اینجا از این تونسته بود که حکم اصلیشو پنهان بکنه یه جوری. در عدله اثبات دادستان ها صفر نه اینگان که تک بند 31 از صفحه 309 در عدله اثبات دادستان ها 389 تک و حکمش نشون میده به طور واضح که 10 سال حبس تعزیری گرفته و نشون میده که مجازات شده در زمانی که داشته حبسشو میگذرونده. گفتش که دفعات بیشماری حمید نوری رو من ملاقات کردم، دیدم در دادگاه. دو مورد رو تعریف کرد در مورد برخوردش با حمید نوری که هر دوش باعث شد که هر دوش منجر به این شد که حمید نوری اونو مورد ضرب و شتم قرار داد. بعضا دادستان البته اینو تعریف کردن توی حرفاشون. بعضا اون موقعی که موقعی که داییشو داشتن نگهبانو میزدن قاطی شد و دخالت کرد و اون موقع این اتفاق تو گوهردش بود. بعدش بعدنم وقتی هم که رفته بود اوین شوخی کرده بود با در مورد خمینی شوخی کرده بود که باعث شد که ببرنش دفتر دادیاری. اونجا هم حمید نوری اونو مورد ضرب و شتم قرار داد و در همین حمید نوری تو همین موقعی داشت اینو کتک میزد از کتش کارت شناسش افتاد بیرون که بعد خون میتونست بخونه که حمید عباسی اصالتاً اسمش حمید نوری بوده و تعریف کرد که در پیشگاه دادگاه من رفتم در روان درمانی، هنوزم همین الان کابوس میبینم، هنوزم برای این چیزایی که دوران زندان که تجربه کردم هنوزم کابوس میبینم. فرد بعدی که میخوام بهش اشاره کنم به نو هستش، علی ولی بیژن ذوالفقاری. روز 32 اظهاراتش رو استماع کردیم. او 17 سالش بود وقتی دستگیر شد، فقط 17 سالش بود. 15 سال برای زندان حبس تعزیری بریدن که 12 سالش نشست. 1992-93 آزاد شد. او گوهردش بود، 5 سال گوهردش بود، از 83 تا اواخر 88. میتونیم بگیم تو این تصویر الان 12 نفر از شاکیا تعریف کردن که میدونیم بیژن ذوالفقاری در گوهردش بود در دوران ادامه. بیژن ذوالفقاری در گوهردش سه تا شاهد هم شهادت دادن که بردنش، دو مرتبه بردنش هیئت مرگ، دهم مرداد، یه دفعه هم بین 17 و 20 مرداد بردنش هیئت مرگ. نهم مرداد هم توی راهروی مرگ بوده اون و در تمام این موارد حمید نوری در راهروی مرگ فعالیت داشته و حضور داشته. او تعریف کرده که حمید نوری زندانی ها رو برای بردن به هیئت مرگ انتخاب میکرده، چطوری اینا رو توی برده به هیئت مرگ، بیژن رو برده به در به هیئت مرگ که ناصریان اونو تحویل میگیره و اسامی رو خورده که اسامی رو قرائت کرده که قرار بوده اعدام بشن و اونا رو همراهی کرده به محل اعدام. یه چیزی که یه خورده مشخص میکنه میزنه بیرون از این طرفایی که در مورد حرفایی که دادستان دیروز زدن، بیژن به حال تعریف کرده به روز که بسه سرود مشخص مجاهدین رو میخونده و حمید نوری به این چجوری واکنش خیلی شدید نشون داده نسبت به این سرود خوندن، فوش داده و گفته این دیگه آخرین باره که این کاره میکنی، لگت زد و زدش تو دیوار و بهروز دیگه دیده نشد از اون به بعد. علی سردردهای میگرنی شدیدی در دوران زندان دچار شد و هنوزم سردردهای میگرنی و هنوزم دوا درمون میکنه برای سردردهای میگرنیش. مجید جمشیدیت به 11 هستش تو لیست، روز 26 اظهاراتش استماع شد.
اون موقع 17 سالش بود وقتی دستگیرش کردن، به 10 سال زندان محکوم شد. نه سال 91 آزاد شد بعد از اینکه زندانش رو کشیده. 1986 آورده شد به گوهردشت. 11 تا شاکی داریم که نشون دادن که اون در ایام برهه زمانی اعدام ها در گوهردشت بود. بعد از اون 2-3 نفر هم هستن که از شاکی ها که نامطمئنن، 100% مطمئن نیستن. همایون کاویانی، مهدی اسحاقی و حمید اشتری که فکر میکنن که اون اونجا بوده. دوتا شاهد هم هست که اسمشون آورده شده، اونها قسم خوردن و گفتن بله این شخص اونجا بوده. اون تعریف کرد که حمید نوری رو زیاد دیده، غالبا در گوهردشت دیدتش، یعنی بیشتر از 15 دفعه تو بندی که بوده دیده. حمید نوری درست پشت مجید تو چارچوب دری که باز می شده به هیئت مرگ بوده، حتی زده به شونه اون، به کتف اون، وقتی که این داشته وارد اتاق می شده، وارد اتاق هیئت مرگ. و این زمان رو میگه که 12 مرداد. حالا چیزی که کم اینجا فرق داره با بقیه که مشخص تر میکنه که مجید میگه حمید نوری رو بعد از اینکه آزاد شدم توی خیابون دیدم، یه زمانی 93 تا 94 و خیلی کوتاه هم باش صحبت کردم و اون گفتش که الان دیگه تو کار معدن هستم. اون نرفته خودش پیش روانشناس، ولی اینجا برای دادگاه اعلام کرد که این زخم‌هایی داره که هرگز التیام نخواهد پیدا کرد. خب حالا میریم سر بی 12، حسن گلزاری که روز 24 و 25 داشتیمش و در کانادا زندگی میکنه. 19 ساله بود وقتی که دستگیر شد، 3 بار محکوم شده. آخرین بار حکمی که داشت براش صادر کردن یا بریدن 8 سال بود. 89 آزاد شد و تمام مجازاتش رو کشیده بود. همطور که قبلا گفتم حسن هرگز پاشو در عمرش به اوین نذاشته بود و بنابراین اصلا نمیباید حمید نوری رو میشناخت، چون خود نوری میگه فقط تو اوین کار میکرده. اون به گوهردش بهار 85 اومد، بعدم آزاد شد از همونجا، یعنی 4 سال اونجا بودش. از شهر کرج میاد، و اینم نشون میده که هیئت مرگی که تشکیل هیئت مرگ هم حاکی بر این هستش که تعداد افراد کمی اینو میشناسن، چون زندانی های کرجی ها اونا واسه خودشون یه گروه خاص واسه خودشون بودن، با اونا یه جور دیگه رفتار میکردن. شش تا شاکی میتونن تایید کنن و بگن که این شخص تو دوران ایام اعدام ها تو گوهردشت بوده. دو تا شاهد تعریف کردن که این شخص اونجا بوده. خیلی هم توصیف قشنگی کرد با سمون، گفتش که صدها بار حمید نوری تو گوهردشت تو این سالهایی که گوهردشت بودم دیدمش. و دهم مرداد برده میشه پیش هیئت مرگ و متوجه میشه که حمید نوری داره زندانیا رو میبره به راهروی مرگ. اینجوری تعریف کرد. حالا هر چیزی که خواسته واسه صحبت و اظهارات این اینه که تعریف کرد، شاید هم جالب نباشه ولی تعریف کرده تو بازپرسی پلیسش هم تو دادگاه که حمید نوری یه شخصی بود که پیرنشو روی که میتونست ببینه که از توی لینک کانادا که بودش، یعنی قبلا هم شرکت کرده تو مصاحبه‌ای که ما استناد به اونم کردیم، اون موقع در مورد حمید تعریف کردش. حسن گلزاری تماس با روانشناس داشته هم در ایران هم در کانادا، و در کانادا هنوز هم ادامه داره، یعنی اینقدر حالش بده. قرصای مسکن میخوره هنوز که هنوزه بابت اون صدماتی که توی زندان که بوده بهش وارد شده. دیگه تو لیست بی رمضان فتحی، رمضان نه رمضان با آ باشه، 16 تو لیست بی. باسا دا فمتون روز 15 هم اینجا بودش. وقتی 19 ساله بوده دستگیر میشه، بعد از چندین بار بررسی مجازاتی که میبرن 12 سال زندان، و تمام این 12 سال هم کشیده. دو مرحله تو گوهردشت بوده، دو نوبت جداگانه، آخرین بارش جون 85 تا فوریه 89، یعنی 3.5 سال. 13 تا شاکی و دو تا شاهد تعریف کردن که این شخص در ایام بره اعدام ها در گوهردشت بوده. دو بار به کوریدور مرگ برده شده، 15 و 25 مرداد، ولی هرگز نبردنش پیش خود هیئت. اولین بار تعریف میکنه که وقت نکردن به اون اصلا. دفعه دوم قطع شد این برنامه اعدام ها. تعریف کرد که حمید نوری تو این دفعات که اونجا بوده تو راه روی مرگ خیلی خیلی فعال بود، زندانیا رو می برده به راه رو، اسامی رو می خونده، اسامی اشخاصی که باید می رفتن پیش هیئت مرگ، بعد می برده داخل زندانیا رو به اتاق جلوی هیئت مرگ، اونجا اطلاعات کتبی به هیئت مرگ میداده، بعد از اون اسامی کسایی که باید در اعدام میشدن رو میخونده، بعدم اسکورتشون میکرده و همراهشون رفته تا محل اعدام. میگه چندین بار حمید نوری رو دیدم، هم تو اوین هم تو این 3.5 سالی که 3 سال و نیمی که تو گوهردشت بودم، بعد از جمله دادیاری هم رفته. یادم میاد که گفت که بدون چشمم بوده، هم تو گوهردش هم تو اوین و حمید نیرو دیده. گواهی روانشناس هم تحویل داده که در اونجا نوشته شدن که تماس با روانشناس داشته از 2016، هفته دو بار میره پیش روانشناس تا 2020، از 2016 تا 2020، بعد از اون هفته یک بار و تشخیص پزشکیش دیاگنوزش هم تعیین شده سندروم استرس پس از حادثه یا بحران. فلوت سه لیستا، حالا میریم سراغ لیست سی. سی تو موکل من در عطس اسم خودش صدیقه حاجی محسنه، اون خواهر حسین حاجی محسنه. حاجی حسین 26 ماه می 1982 دستگیر شد، حکم 15 ساله براش بریدن و از 86 در گوهردش بود. دو تا شاکی و 8 تا شاهد که تعریف کردن که این در این دوران اعدام ها در گوهردش بود. صدیقه و پدر حسین احضار شدن بعدش پاییزش، حالا ماه نوام یا دسام بود 1988 که برن متعلقات حسین رو بگیرن، از باباش رو بگیرن و اونجا بهشون خبر دادن که اعدام شده. طبق همبندی ها 5 شهریور اعدام شده. ما شنیدیم که شاهد که اسمش محمود خلیلیه اون روز تو راه رو بوده، اون هم متوجه حمید نوری شده بوده که اون روز کار میکرده و خدمت میکرده اونجا. و این محمود خلیلی میشناخته حسین رو از اوین از 1361، چون اون موقع هم بنده بودن تو بند 6 تو گوهردش در ایام اعدام ها. میگه که حسین دار زده شد و محمود یکی از خودش یکی از افرادی بوده که اسباب های وسایل حسین رو جمع کرده و حتی میگه یه دونه به من یادگاری یه چیزی از شخصی که دیگه فوت کرده بود برمیدارم و اون یه عکس برداشت. همطور که گفتم من همه رو کامل نمیگم، ولی چند نفری که تعریف کردن در مورد این اعدام شده ها همه رو نمیخوام بگم، اما دو سه تا رو میگم که کاملا واضح و آشکار میگن میدونن که ناتو گوهردش بودن. اون موقع شاهد عبدالقاسم سلیمان پور، اون تعریف میکنه که حسین و اون توی بند بودن، بعد برده شدن از اونجا پیش هیئت مرگ و باسد سل فر سل از سلول انفرادی میبرنش. جعفر یعقوبی میگه که حاجی محسن یا حسین از بند 6 برده شد، آخر مرداد بود، دو نفر دیگه هم همراهش بردن. میدونه مطمئنه که این شخص اعدام شده. دادستان ها استناد کردن به کلی اسناد کتبی و مدرک شماره 53 کتاب مهدی اصلانی، آخرین فرصت گل، آخرین شانس گل، شما پرگشت 89 پرونده، اونجا حاجی محسن نوشته میشه که 5 شهریور 1367 در گوهردش اعدام میشه. چیز دیگه هم هست که میخوام کتاب جعفر یعقوبی 676 تو پرونده برگیرن تعریف میکنه که حاجی محسن و دو تا دیگه زندانی دیگه از بند برده شدن. تقریبا 16 آگوست بوده و دیگه بر نگشتن اینها. وکلای مدافع میگن که یک گواهی مرگ که تحویل داده شده نوشتش که 3 اکتبر کشته شده یا فوت کرده. یعنی میگن صدیقه میگه اونا خودشون درست کردن، این مقامات ایرانی ساختگی اونا واسه خودشون درست کردن. نفر بعدی مجید ایوانی 35 من وکالت مبکرم ویدا خانم اونو دارم. ویدا رستم علی پور و سن اکتبر 85 دستگیر شده تو سازمان فدایان اقلیت بوده، 15 سال زندان محکوم شده. وقتی که دستگیر شد 1985 ویدا دیگه پنهان کرد خودشو و بعدم فرار کرد از اونجا و بعدم اومد سوئد. فکر کنم بیشتر از همه اینا بقیه اینجا بوده و تمام تقریبا روزهای دادگاه دنبال کرده. یعنی 8 شاهد داریم که میگن مجید در گوهردش بوده. اونا هستن اسامیشون تو این عکسی که الان جلوتون گذاشته. هم بندیان میگن مجید 31 آگوستی که میشه 9 شهریور اعدام شده. هفته پیش فرستادم که تصحیح نامه که تصحیح کنم، چون اگه دادستان گفته بوده یا پلیس هم نگاه کرده پیدا کرده که اشتباه شده، یکی هست مجید ایرانی که تو کتاب سیاه اسمش هست، اون مجید درست مجید ایوانیه، شاخص 64. الان دیگه وکیلای مدافع میدونن چون برشون فرستادن. اونجا نوشته شده که اون اعدام شده، دار زده شده در گوهردش 9 شهریور. شاهدا محمد عزتجو و نادر حدادی مقدم شهادت دادن که حمید نوری اون روز کار میکرده 9 شهریور. محمد عزتجو تو همون سلول بوده، بند 14 9 شهریور، روزی که مجید اعدام شده. اون تعریف میکنه که یه همبندی داشته که تعریف کرده که شنیده بوده وقتی بازجویی از مجید میکردن کمیته. البته نقل قول شده، نقل قول نفر اولده، بلکه نقل قول سوم میشه، ولی به هر حال دیده بوده که چجوری مجید رو میبرن هم 9 شهری بر واسه اعدام. یه شاهدی هم هست نادر حدادی مقدم که جلسه داشته با مجید همون صبحش، بند 14، وقتی که همشون رو میبرن پیش هیئت مرگ. این نادر هم خودش کسیه که اسبابای مجید رو جمع آوری میکنه بعد از اعدام تو بند. و در خاتمه شاهد عبدالرضا شهاب شکوهی که تعریف میکنه که اونم منتقل شد درست هم که مجید اعدام شده از گوهردش، اون موقع بند 14 بودن و تعریف میکنه مجید برده شد مثل بقیه، یا 9 بوده یا 10 بوده اون گفته شهریور. مجید دیگه دیده هرگز دیده نشد بعد از اون برده شدن. در مورد ادله اسناد کتبی میخوام نکته 9 رو هم اشاره کنم بهش، که وکلای مدافع میگن که ویدا تو اظهارات خودش تو تریبونال ایران گفته که مجید اعدام شده در اوین، مگر اینکه بنابراین نمیشه که نباید جزو شامل حال این کیفر خاص باشه، باید باطل اعلام میکردن. درسته، از ایویدا پرسیدیم در مورد اینا و اون فرار کرده بود به سوئد. یعنی اون زمان مجید در زندان بودش و وقتی که اومده تو سوئد مجید اویم بوده. من از مامانش چون تماس تلفنی داشته که در مادرش گفته که در اوین اعدام شده، ولی خب بعدا متوجه شده که نه، اشتباه بوده این اطلاعات. تمام این همبندی ها تعریف کردن که در گوهردش بوده، یعنی خود ویدا در سوئد بوده وقتی که اون اعدام شده. مدارک که کتبی دیگه هم هستش که نکته شماره 359 برگه که باز دوباره نشون میده که این اون مجید داشته باشده، این مجید اون مجید نیست، اون ایرانیه، این ایوانیه. باز هست مدارک کتبی دیگه، ولی دیگه من معرفی نمی کنم، بلکه سکارینته تا پاوس از اونه با تولکنه به توفت.
Ja, jag har två personer kvar.
Två personer. Ja, 5 minuter. Tar det 5 minuter? Okej. Okay. Så kör du nu väldigt... Men om du tar verkligen 5 minuter.
5 minuter, annars måste vi på
ett. Precis, precis. Jag kan pein deras varan. Men vi litar på Bengt 5 minuter, så vi kör. Pein deras, mycket pein deras, det är bara värme. Ja. ولی پایین داره قول داده. خب نفر بعدی بیژن بازرگان، موکل من اسمش لاله است و خواهر بیژن هست. بیژن 23 ساله بوده وقتی که 1982 14 یولی دستگیر شده و هم با مدلم و جزو فدراسیون کمونیستا بوده. حکمش 10 ساله بوده. اوائل 1984 میارنش گوهردشت طبق اون نامه هایی که ما استناد کردیم بهش تحویل دادیم و یک شاکی و 4 تا شاهد میگن که میدونن که بیژن در گوهردشت بوده در ایام دوران اعدام ها. اینجا استناد کردیم به گواهی فوت. اونجا نوشته شد توش که فوت کرده 6 شهریور و میشه 28 آگوست 88. دلیل مرگ هم ننوشتم. این گواهیه که از اداره ثبت احوال ایران گرفته شده. اون فرق داره اونجا ببوره؟ چه تاریخی؟ 5 شهریور بود. اون موقع یه روز اختلاف داره، اون ششمه، این پنجمه. این 5 شهریور هم بر مبنای کتاب مهدی اصلانیه که اونم باز استناد شده بهش به عنوان مدرک سند تحریل داده شده. و نکته تامسه اونجا گفته شده که منوچهر پیوند که دوست نزدیک بیژن هست و اون دیده بیژن سمت چپ تو راه را نشسته، حالا از 5 تا 7 شهری و یکی از این روزا وقتی که خودشو برده بودن پیش هیئت مرگ. خلیلی، محمود خلیلی گواهی کرده، تعریف کرده واسه دادگاه که در قسم خوردش که نوری فعال بوده اونجا تو راه را تو کوریدور 5 شهریور. مهدی اصلانی هم شهادت داده که حمید نوری 6 شهریور کار میکرد و تو راه رو بوده. بنابراین هر دو روزش. و همطور که گفتم گواهی فوت هم وجود داره، ترجمه این کتاب هم وجود داره که نشون میده که بیژن، ثابت میکنه بیژن 5 شهریور اعدام شده. و در خاتمه محمود علیزاده اعظمی 37 من دخترش موکلم سلماز علیزاده که در کانادا زندگی میکنه و تعریف کرده که پدر دستگیر شده 9 آپریل 84 تو بانک مرکزی تهران. اونجا کار میکرده به عنوان حقوق دار و خانواده داشته. اون موقع دخترش 8 بوده وقتی این شخص دستگیر میشه و از هواخواه یکی از شاخه های فدایان بود. این از اون افرادی بود که بهشون میگفتن ملکش. هاندامنس 2 محکوم شد و در گوهردشت بوده. به هر حال در 97 که سلماز با مامان رفتن دیدنش رو دیگه مطمئنیم که اونجا بوده اون موقع. و نامه وجود داره، ما استناد به این نامه هم کردیم در مورد اون به عنوان ادله اثبات کتبی که نشون میده که اون در گوهردشت بوده یونی 21 جون 88، چون این نامه که نامه رو توش نوشته کاغذ مربوط نشون میده که از گوهردشت، شماره برگه نقطه 59 تو کیفر هست. 2 شاهد تعریف کردن که این شخص اونجا بوده در گوهردشت. یکی از شاهدا امیر هوشنگ عتیابی میگه که این شخص ده شهریور اعدام شده. شاهد هست از جمله محمود خلیلی که میگه که حمید نوری کار میکرد تو راه رو اون روز 5. سلیمانپور، شاهد سلیمانپور هم میگه 10، 11 حمید نوری کار میکردش در اون راه رو. اینم میخوام بگم که 2 شاهد هست که هر هم عتیابی که تو این عکس الان میبینین اسمشو نوشتم تو این تصویر، اون شنیده از ملیکش هایی که جان به در سالم جان به در بردن که محمود اعدام شده و بعد لیستی درست کردن، تهیه کردن که محل، ساعت، زمان و محل نوشته شده واسه اعدام. و شاهده که اسمش جعفر یعقوبیه میگه من محمود رو خوب میشناختم و میدونم که محمود اعدام شده در گوهردشت. این نکته 59 تو کیفر خواسته و فوتوکپی های هستش، چون سلماز تعریف کرده که اینا رو کپی گرفته قبل از اینکه نامه ها رو وقتی گرفت و میفرستاد. برای همین هم فوتوکپی های نامه ها وجود داره، ما هم استناد به اونا کردیم. اینا چیزایی بود که من میخواستم بگم. و در خاتمه میخوام بگم که مدارک مستند خیلی زیاده نسبت به علیه حمید نوری و همطور که دادستان ها خواستن این شخص باید محکوم شه برای این جرم هایی که ادعا کرده مرتکب شد. مرسی. ساعت دیگه شده وقت استراحت 15.
مرسی.
بله.